بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بالاخره ایشون بعد از اینکه ادعا کردند که استصحاب قاعده فقهیه و مواجهه با اون اشکال شدن که انه حالت تحیری برایشون پیدا شد، این قلت آمده میگه نه خیر، متحیر نشو، همونی که شما گفتین درسته، استصحاب یه قاعده فقهیه است، علامتش هم این که همه واجب است بر طبقش عمل بکنن، مجتهد و غیر مجتهد بر طبق حالت سابقه باید عمل بکنن، دیگه مجتهد و غیر مجتهد نداره. خب قانونی که مطلبی که همه بتونن ازش استفاده بکنن، این دلیل است برای اینکه قاعده فقهیه است. حالا اگر هم در شبهه حکمیه اختصاص به مجتهد داره جریان قاعده استصحاب، اون یه اختصاص ذاتی نیست، یه اختصاص عرضیه و به زبان خودمانی انقلتی رو میخواد بگه، میگه ولو از حیث صناعت اصولی در شبهه حکمیه مجتهده که از استصحاب بهره میبره، از نظر صناعت اصولی همینطوره، مجتهده که در شبهه حکمیه میتونه از استصحاب بهره ببره، الا از حیث عمل مجتهد و غیر مجتهد فرق نداره، از نظر عمل خارجی مشترک الوجوب است عمل به استصحاب، و خود همین دلیل است برای اینکه این قاعده است. ایشون میفرماد این حرف درست نیست، اگر ما اینجور بگیم پس اصلا مسئله اصولیه ما نداریم، چون تمام مسائل اصولیه، مثلا خبر واحد، خب اینم مشترک است بین همه، همه موظفن به خبر ثقه عمل کنن، همه موظفن به آیات قرآن عمل بکنن، پس بنابراین بیان بگیم بحث از حجیت خبر واحد مسئله اصولی نیست. چرا؟ برای اینکه خبر واحد همه باید عمل کنن. بحث از حجیت کتاب مسئله اصولی نیست، برای اینکه همه موظفن به کتاب عمل بکنن. اگر اینطور که شما میگین، بعد هیچ قاعده ای، یعنی هیچ مسئله اصولی ما نداشته باشیم، و حالا اون که قطعا حجیت خبر واحد مسئله اصولیه، چون مجتهده که میتونه بفهمه خبر واحد کاربردش فقط در فروعه نه در اصول، تازه در فروع هم چند شرط داره، صدور، جهت صدور، ظهور، اراده ظهور، تمام اینها رو مجتهد میتونه ثابت بکنه تا یک روایت رو مهیا کنه برای استنباط احکام شرعیه. یا اینکه مثلا اگر خبر نبود نوبت به اصول میرسه، مجتهده که میتونه مجاری اصول تشخیص بده، چی مجرای استصحابه، چی مجرای براءته، چی مجرای احتیاط و تخییره، و هیچ کدام اینها کار غیر مجتهد نی. نتیجتاً حجیت خبر واحد حتما مسئله اصولی است، با حال اون که رو قول شما لازم میاد به اونم بگیم قاعده فقهیه. خب ایشون دیگه سرگرم جواب این آقا میشه، اصلا نعم یشکل فراموش میکنه که عرض کردم دیروزم واقعا هم اشکال قویه. او میگه در شبهات حکمیه صحبته که استصحاب چیه، خب در شبهات حکمیه هم که فقط مجتهده میتونه اصل جاری بکنه، بنابراین اشکال لاینحل مون. ایشون سرگرم جواب اشکال دیگه ای شدن، به خیال خودشون کار تمامه. حالا رفتن سراغ مخالفین، میگه آقای بحرالعلوم، سید مهدی بحرالعلوم، ایشون آمدن گفتن نه خیر، استصحاب مسئله اصولی است، امروز ایشون شروع میکنه به رد کردن. آقای بحرالعلوم اینجور فرموده، فرموده استصحاب مسئله اصولی است، چون مسئله اصولی یعنی چیزی که بتواند دلیل بشه برای یک حکم شرعی. خب اون آبی که تا دیروز نجس بود یقینا، امروز ما شک در بقایش داریم، استصحابی که الان برای ما نجاست ثابت میکنه، استصحاب یقع و فی طریق استنباط، یعنی ما با استصحاب میتوانیم استنباط کنیم حکم شرعی اون آب نجاسته، پس استصحاب میشه دلیل، و وقتی دلیل شد بر نجاست میشه مسئله اصولیه، اون وقت لا تنقض میشه دلیل دلیل، یعنی استصحاب دلیل نجاست، لا تنقض دلیل دلیل نجاست اون آب میشه. این خبر واحد، خبر واحد قائم شده مثلا بر وجوب جمعه، خب مجتهد فتوا میده به وجوب، دلیلش چیه؟ دلیلش این خبر ثقه است که خبر داده. خب دلیل اعتبار او چیه؟ آیه نبأ، همون نسبتی که آیه نبأ با اون وجوب جمعه داره که میشه دلیل دلیل وجوب جمعه، لا تنقض هم همون نسبت رو با نجاست آب داره، میشه دلیل دلیل نجاست ما. این حرفایی که آقای بحرالعلوم زدن و خلاصه محروم بحرالعلوم. میفرماد تا دیروز که اون آب متغیر بود، نفس دلیل اقتضا میکرد اون آب رو بگیم نجسه، برخلاف اصل اولی. دلیل آمد اون آب رو مصاب نجس معرفی کرد. امروز که تغییر از بین رفته، متمم اون دلیل میاد، چون دیگه الماء المتغیر ما نداریم، پس دلیل دیگه نمیگیره. اینجا سراغ استصحاب میریم، یعنی همون کاری که دلیل میکرد چی میکرد؟ حکم برخلاف اصل ثابت میکرد و میگفت آب متغیر نجسه، همون نقش و استصحاب بعد از زوال تغیر داره. پس نتیجتا آقای بحرالعلوم میخوان بفرماد در اون مسئله ما نجاست حکم شرعیه، اون تصاب استصحاب دلیل حکم شرعیه. اقولو ایشون میخوان قبول نکنن. ایشون میفرماد اینجور نی، استصحاب نجاست حکم شرعیه. دقت کنین، او میگفت حکم شرعی چیه؟ نجاست. استصحاب دلیلشه، لا تنقض دلیل دلیله. شیخ میفرماد نه، اونی که حکم الله واقعیه استصحاب نجاسته، یعنی داره استصحاب رو حکم شرعی حساب میکنه. پس حکم شرعی ما چیه در اون آب؟ استصحاب نجاست. اون وقت لا تنقض میشه دلیل این مسئله شرعیه. پس لا تنقض دلیل دلیل نمیشه. چرا؟ برای اینکه استصحاب دلیل نی، خود استصحاب نجاست حکم شرعیه. که عرض کردم ایشون بعدها به اشتباهشون پی میبرن. سطر آخر صفحه 400 با این کتابا مراجعه بکنین، ایشون میگه حکم شرعی اون نجاست واقعی است، لا استصحابها. درست ده امروز ایشون امروز دارن میگن استصحاب و نجاست حکم شرعیه. اونجا ایشون از حرفشون برمیگردن، اونجا معلوم میشه که ایشون متوجه میشه آقای بحرالعلوم درست گفته. لذا در اونجا عبارت ایشون اینه، حکم شرعی اون نجاست واقعی است، لا استصحاب و نجاست. و اینجا میفرمان نه، استصحاب و نجاست حکم شرعیه و لا تنقض دلیلشه. حالا عنایت بفرمین، ایشون میفرمان که اقولو، این آقای بحرالعلوم که اومد نجاست آب رو حکم گرفت، استصحاب رو دلیل گرفت، اشتباه میکنه. استصحاب و نجاست رو هم حکم شرعیه. اقولو معنا الاستصحاب الجزئی فی مورد الخاص. شما یه وقت این تعبیر جزئی و خاص یه وقت فریب نخورین که ما شبهات موضوعی داریم میخونیم. ما تو شبهه حکمیه هستیم، ما در شبهات حکمیه نزاعه که آیا استصحاب مسئله اصولی است یا قاعده فقهی. قرار ببینید نگاه، این تعبیر به ذهن میاد که ایشون الان داره در شبهه موضوعی حرف میزنه. استصحاب جزئی در مورد خاص، نه، این عبارت همچین فریب عبارت رو نخورید. این مقصودش اینه، چون آخه استصحاب یک جزئی است از کلی لا تنقض. این به اون اعتبار داره حرف میزنه، نمیخواد بگه شبهه موضوعی. استصحاب نجاست یک جزئی است از چی؟ از کلی لا تنقض. غرض این عبارت شما رو به اشتباه نندازه. ایشون میفرماد استصحاب جزئی که یک فردی است از اون کلی لا تنقض، مثل استصحاب نجاست ماء متغیر، این استصحاب لیس الا الحکم به ثبوت نجاسه فی ذلک الماء. یعنی این استصحاب نجاست همین حکم به ثبوت نجاست، این حکم شرعیه. نه اینکه حکم شرعی نجاست باشه استصحاب دلیل او باشه. استصحاب و نجاسه چیه؟ حکم شارع است به ثبوت نجاست در اون آب. یعنی استصحاب و نجس حکم شرعیه، نه اینکه نجاست حکم شرعی باشه و استصحاب دلیل او باشه. استصحاب و نجاسه خود همین استصحاب نجاست حکم شارع است به ثبوت نجاست در اون آب. و هل هازا، استفهام تقریری، اقرار میخواد بگیره آیا غیر از اینه که این نفس حکم شرعیه، یعنی حتما استصحاب و نجاسه حکم شرعیه. هل هازا یعنی ثبوت و نجاسه فی ذلک الماء، هل هازا الا نفس حکم شرعی؟ آیا این غیر از اینه که این استصحاب و نجاسه حکم شرعیه؟ و هل دلیل، باز استفهام تقریری، آیا غیر از این است که دلیل بر این حکم شرعی قولهم علیه السلام که میگه میگه لا تنقض الیقین بشر، دقت کردین چقدر فرق داره؟ او میگفت نجاست حکم شرعیه، استصحاب دلیلشه، لا تنقض دلیل اون دلیلشون، میگه نه خود استصحاب و نجاست حکم شرعیه و اون لا تنقض دلیل این حکم شرعیه، نه اینکه دلیل دلیل باشه. آیا غیر از اینه که استصحاب و نجاست حکم شرعیه؟ آیا غیر از اینه که دلیل این استصحاب و نجاست لا تنقض الیقین بشک؟ پس لا تنقض دلیل دلیل نشد، استصحاب دلیل نشد، بلکه استصحاب و نجاست حکم شرعی ماست، لا تنقض میشه دلیل او. بعد ایشون میگه و بالجمله، دیگه برای آخرین بار تیر خلاص ایشون میخواد رها کنه به دشمن، خلاصه معطل نکنی خودتونو، ما قبول نمیکنیم استصحاب حتما قاعده فقهیه، عین قاعده ضرر و حرج یک قاعده فقهیه است، اصلا مسئله اصولیه نیستش. لذا ایشون میفرمان و بالجمله فلا فرق بین الاستصحاب و قواعد دیگه، قاعده حرج قاعده ضرر چطور اون قواعد فقهیه بود متخذ از سنت بود، استصحاب هم قاعده من القواعد متخذ من السنه، لا فرق بین استصحاب و قاعده ضرر و قاعده حرجی که از عمومات استفاده میشد، اینم همونه.
جواب نقضی برای مقدش نیاورده.
نه خیلی از کردیم، بعدن هم که بر میگرده جواب نعم یشکل هم که ایشون ندادن، از کردم اگر ایشون نعم یشکل رو نمیتونه جواب بده، واقعا وقتی نتونست جواب بده باید قبول بکنه مسئله اصولیه. خب اون نعم یشکل به حال خودش مونده و بعدن هم که ایشون بر میگرده و خلاصه حق همونیست که آقا مشهور میگن، حق همونیست که آقای آخون میفرمان، استصحاب مسئله اصولیه است، حق همونیست که سید بحرالعلوم فرموده استصحاب مسئلتون اصولیه. چرا؟ برای اینکه یقع و فی طریق استنباط حکم شرعی، ما به وسیله استصحاب حکم شرعی اون آب و معین کردیم، پس نجاست میشه حکم شرعی، استصحاب میشه دلیلش، لا تنقض میشه دلیل دلیل. و ایشون حرفا رو عرض کردن با این کتابایی که دست منه، سطر آخر صفحه 400 رو ببینی، ایشون میفرمان حکم شرعی یعنی نجاست لا استصحاب و نجاست، کنه ایشون اونجا اعتراف میکنه که حکم شرعی نجاست، استصحاب دلیلشه و وقتی استصحاب دلیل شد میشه مسئلتون اصولیه. هازا کلو، این سه چهار روزه ای که ما داریم نزاع میکنیم که استصحاب مسئله اصولیه است، همین ایشون میفرمود بر این که آخه استصحاب جزء ادله که نی، اگه استصحاب جزء ادله بود میشد موضوع علم اصول، اون وقت بحث از حجیتش میشد بحث از عرض ذاتی موضوع میشد مسئلتون اصولیه، پس نیست. حالا که استصحاب جزء ادله نی، پس موضوع علم اصول نی، وقتی موضوع علم اصول نشد بحثم که بکنیم از حجیتش بحث از عرض ذاتی موضوع نیست، پس مسئله اصولیه نیست، پس چیه؟ قاعده فقهیه. ولی از کدام ایشون بعداً برمیگرده از اون عبارت اونجاشون معلوم میشه پشیمانن از این حرفایی که اینجا زدن. خلاصه عرض کردیم حق با بحرالعلوم و آقای آخوند اینا همه تصریح دارن، میگن حق با بحرالعلومه که میگه نجاست حکم شرعیه، واقعا هم همینطوره، استصحاب و نجاست که حکم شرعی نی، حکم شرعی ما در اون قضیه آب نجاسته. آقا چرا این آب نجسه؟ لل استصحاب، استصحاب چرا معتبره؟ لقولی علیه السلام لا تنقض الیقین بشر. هازا کلو، این نزاعی که این چند روز ما داریم در استصحاباتی است که در شبهات حکمیه جاریه، یعنی مثل همون آبی که زال تغیر رو در اونجاها اختلافه که آیا استصحاب قاعده فقهیه است یا مسئله اصولیه است، و الا استصحاب در شبهات موضوعیه دیگه اونجا خلافی نی، همه میگن مسئله اصولیه است. زید دیروز عادل بوده، پشت سرش نماز خوندم، شک میکنم عدالتش باقیه یا نه، استصحاب عدالت کن، این شبهه موضوعیه دیگه، فهمم نمیخواد بکنی. علت این که در شبهات موضوعیه همه میتوانن اصل جاری بکنن، برای اینکه شبهات موضوعیه فهم نمیخواد، این فراموش نشه با، شبهات حکمیه همه اصول عملیه. حالا ما داریم استصحاب میخونیم، استصحابو میگیم، اون موقع که براءت میخوندیم براءت میگفتیم، تمام اصول عملیه در شبهات حکمیه احتیاج به فهم داره. شما که که نمیدونی توتون حرامه یا حلال، تندی نمیتونی اصالت الهلیه جاری کنی، باید فحص بکنی، اونم الی حد الیأس، و دلیل پیدا نکنی بر حرمت توتون، اون وقت اون موقع میتونی اصل جاری کنی. خب این کار مجتهده که بتوانه فحص بکنه و بعد از یأس اصالت البراءه جاری کنه. استصحابش هم همینطور، استصحاب هم یکی از اصول عملیات در شبهات حکمیه. اگر شما بخوای استصحاب جاری کنی نمیتوانی، چون احتیاج به فحص داره و کار شما هانی. حالا ایشون میفرماد اما شبهات موضوعی فحص نمیخواد. الان شما تو خونه چند تا لباس دارین، یه دونش هم نجسه، اما نمیدونی کدامه، لازم نیست سوال بکنی پاک کدومه، بعد با یکیش نماز بخون. ولی میتونی از خانوادت سوال بکنی لباس پاک کدومه، سه چهار تا لباس دارم، یکیش نجسه، یه دو سه تاش هم پاکه، اصلا فحص نمیخواد بکنی، اصالت و طهارت. این برای همینه شبهات موضوعیه اجرای اصلش احتیاج به فحص نداره. حالا استصحابش هم همینجور، زید دیروز عادل بود یقینا، پشت سرش نماز خوندم، امروز شک کردم، یه عملی ازش شنیدم، شک کردم آیا این از عدالت انداخته یا نه، استصحاب عدالت کن، پشت سرش نماز بخون. ببینین استصحاب جاری کردی در شبهه موضوعیه، این لباس دیروز پاک بود، باهاش نماز خوندم، امروز شک میکنم نجس شدی یا نه، حالا مجتهدم نیستی، نباش، اصالت و طهارت یا استصحاب، استصحاب طهارت دیروزو برای امروز جاری کن، باهاش نماز بخون. یا این فرش دیروز نجس بوده، شک دارم پاک شدی یا نه، با استصحاب بگو نجسه. خلاصه استصحابات در شبهات موضوعیه که احتیاج به فحص نداره، استصحابو همه جاری میکنن و دیگه اختلافی هم میشه مسئلتون فرعیه. بله عرض کردیم، حالا اون مثال لباس میخوام بگین، عرض کردیم تو خونه بالاخره لباس پاک هست، لباس نجس هست، شما میدونی یه لباس یه وقت از شبهه محصوره، یکی از این دوتا، خب بعد اون مطلبی دیگه، یعنی طبیعتا آدم میدونه لباس نجس هم نه لزومی نداره، شبهه موضوعی است، شما با همون اصالت و طهارت میتونی با یکیش نماز بخونی. خلاصه هرچی که شبهه موضوعی شد، هرچی که شبهه بدوی شد، اونجا اجرای اصل شما بکن. لذا میفرماد هازا کلو، این نزاهایی که ما داریم در استصحابات جاری در شبهه حکمیه است که میخواد اثبات حکم ظاهری کلی بکنه، همون آب زالت غیرو در اونجا اختلافه، و عمل جاری یعنی استصحاب جاری در امور جزئیه، یعنی در شبهه موضوعیه، مثل عدالت زید، مثل نجاست لباس زید، مثل فسخ عم، مثل طهارت بدن عم، اینا همه استصحابای جزئیه. فلا اشکال فی کونهی حکمن فرعی، یا اینجاست که استصحاب یک مسئله فرعیت دیگه مجتهد و غیر مجتهد نداره، سوا اون کانه، چه از قدما بشین چه از متأخرین، در شبهات موضوعیه استصحاب و همه ازش استفاده میکنن. اما از این که بگیم استصحاب از امارات ظنیه است که اونها میگن، یا بگیم از اصول تعبدی است که ما میگیم، این فرقایی که گفتیم همه مال شبهات حکمیه بود. لذا میفرماد سوا اون کانه تکلم در استصحاب، یعنی بحث در استصحاب از باب قدما باشه، یعنی از باب افاده زن باشه که قدما میگن که بشه اماره زنیه، یا این که از باب کونها یعنی قاعده استصحاب، مسئله استصحاب بشه قاعده تعبدیه مستفاد از اخبار مثل لا تنقض. ایشون میفرماد چرا فرقی نمیکنه؟ برای اینکه تکلم در استصحاب علل اول، اگر ما استصحاب رو مثل قدما اماره زنی گرفتیم، این استصحابایی که در شبهات موضوعی جاری میشه مثل اماراتی است که در شبهات موضوعی جاری میشه. ما یه اماراتی داریم که اینا کاربردش فقط در شبهات موضوعی است، یکی ید مسلم. خب الان شما از بازار مسلمان میری یه فرش میخری، خب احتمال داری این فرش سرقت باشه، خب چیزای سرقتی رو این دزدا به کی میفروشن؟ خب به همین مردم میفروشن دیگه، اینا هم به ماها میفروشن، ولی اعتنا نکن، ید مسلم. الان شبهه موضوعی است این فرش میخوای بخری، به خصوص که دزدی هم خیلی شده، خیلی هم فرش دزدیدن و احتمال میدی شما از اینا باشه، ولی اعتنا نکن، ید مسلم. چطور ید مسلم یک اماره زنیه است در شبهه موضوعیه؟ استصحاب هم میشه یک اماره زنیه. یا سوق مسلم، شما میری از بازار مسلمونا گوشت میخری، انشالله مسلمانه، انشالله گوشتش ذبیحه یاره، یا بیینه، این همه مال موضوعاته با، دو شاهد عادل میگه این لباس مال این آقاست، خب حاکم شرع از این میگیره میده به اون. چطور در این امارات شرعیه در شبهات موضوعی جاریه استصحاب از نظر قدما مثل ایناست؟ چطور اینا امارات ظنیه است اونام استصحابی که در شبهات موضوعی جاری میکنن زید عادل بوده الانم عادله مثل قاعده یده، مثل بینه است، مثل سوق مسلمه، مثل غلبه میمانه. لذا میفرماد فرقی نمیکنه بحث در استصحاب بنابر قول قدما که از امارات ظنیه میمونه، استصحاب نظیر بحث در اعتبار سایر امارات ظنیه است. سایر امارات ظنیه کدومه؟ ید مسلم، سوق مسلم، بینه، غلبه، تمام اینا روایت داره. با ید مسلم اون روایت حفص ابن قیاس که میگه آقا یه نفر یه مالی دستشه میتونم ازش بخرم؟ حضرت فرمودن بله، همین که دست مسلم مسلمه ازش بخر. لولا ذلک لما قام للمسلمین سوقون، و الا اگه احتمال بدین نکنه دزدیه دیگه اصلا بازار نمیمونه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. تمام اینها امارات شرعیه است که ما دلیل بر اعتبارش داریم. ید مسلم دلیل داریم، یه سوق مسلم همینجور، بینه، اینا همه روایت داره. شاید اونی که روایتش نشنیدین غلبه است، غلبه هم خودش روایت داره. یه نفر نامه میده، روایت در وسائل جلد 2 صفحه 1072 حدیث 5، یه نفر نامه مینویسه برای حضرت، سرو یمانی، سرو یعنی پوستین، من تو اون شهری که هستم پوستین درست میکنن، کفارم در اون شهر هستن که پوستین درست میکنن، آیا این پوستینی که من خریدم میتونم باش نماز بخونم؟ جواب رو ببینی، حضرت فرمودن ان کان غالب و اهل ذلک البلد مسلمان فجاز، اگه غالب اهل اونجا 5 تا کارخونه اگر هست که پوستین درست میکنن، 3 تا 4 تاش اگر مسلمان ها هستن عیبی نداره. ببینی غلبه از ظن و یلحق و شی بالاعم الاغلب، پس غلبه هم یکی از امارات ظنیه است. خلاصه آقا استصحاب قدما در شبهات موضوعیه عین اون امارات ظنیه است. چطور هر یک از اون امارات مفید ظن در امور جزئیه؟ استصحاب هم همینجوره و نحوه ها و نحوه این امارات در شبهات خارجیه، یعنی در شبهات موضوعیه. و اما علسانی، اما اگر استصحاب و تعبدن حجت بدونیم، مثل چی میشه؟ مثل اصالت و طهاره، مثل اصالت الهلیه. خب اینا هم اصل دیگه، اینا اصلای تعبدیه. شما اگر یه چیزی نمیدونی پاکی یا نجسه، تعبدن باید بگی پاکه، ولو ظنم به پاکیش پیدا نکنی. معنای اصل تعبدی همینه. اما بنابراین که استصحاب رو بگیم یک مسئله فرعیه است در شبهات موضوعیه، اون وقت استصحاب میشه از باب اصالت و طهاره، از باب اصالت الهلیه، از باب عدم اعتنای به شک بعد الفراق. این اشاره به روایت قاعده فراقه. ما 2 تا قاعده آقا تو فقه داریم، یکی قاعده فراق، یکی قاعده تجاوز. قاعده فراق قاعده است که بعد از تمامیت عمل جاری میشه. میاد میگه آقا نمازم خوندم، بعد از نماز شک میکنم که آیا نمازمو 3 رکعت خوندم یا 4 رکعت. حضرت میفرمان اذا خرجت من شیء و دخلت فی شیء آخر فشکک لیس بشه. به این میگن قاعده فراق. تو که عملت تمام شده، وارد کار دیگه ای شدی، حالا داری شک میکنی، به این قاعده یعنی به این شکت اعتنا نکن. قاعده فراق مال بعد از تمامیت عمله، اما قاعده تجاوز مال اثنای عمله. یه نفر میگه آقا من دارم فاتحه میخونم، شک میکنم تکبیرت الاحرام گفتم یا نه، در رکوعم شک میکنم حمد و سوره خوندم یا نه، در سجدم شک میکنم رکوع کردم یا نه. حضرت فرمودن رکوع کردی، بلا قد رکع، بلا قد قرأ، بلا قد سجد. یعنی چی؟ یعنی از محلش که تجاوز کردی اعتنا نکن. حالا این مسئله رو بدونی، نماز هم قاعده فراق داره هم قاعده تجاوز. یعنی نماز چه بعد از تمام شدن شک بکنی 3 رکعت خوندی مثلا رکوع خوندی یا نه، اونجا اعتنا نکن. چه در اثنای نماز، الان در سجده ای شک میکنی نمازت رکوع داره یا نه، اینجا اعتنا نکن. بلا قدره که نماز درسته، قاعده یعنی نماز هم قاعده فراق درش جاریه بعد از عمل، هم قاعده تجاوز در اثنا. ولی وضو اینجوری نیست، وضو فقط قاعده فراق داره. تو رساله ها هم ببینی اگر کسی بعد از تمام تمام شدن وضو شک کرد وضوش باطله یا نه اعتنا نکنه، اما اگه در اثنای وضو داره دست چپو میشوره شک میکنه صورتشو به تمامه شسته یا نه، بعد برگرده. وضو قاعده تجاوز نداره اما قاعده فراق داره. نماز چی؟ نماز هم قاعده فراق داره و هم قاعده تجاوز. خلاصه میخوام بگیم رو مسلک ما استصحاب مثل اصالت و طهارت، مثل اصالت الهلیت، مثل قاعده فراق، مثل قاعده تجاوز. شما تعبدن بعد از نماز بگو نماز من درسته. اگه شک کردی چیزی پاکه یا نجسه تعبدن بگو پاکه، ولو ظن به پاکی هم پیدا نکنی. در قاعده فراق ولو ظن هم پیدا نکنی نمازتو 4 رکعت خوندی یا 3 رکعت اعتنا نکن. لذا میفرماد رو قول ما استصحاب در شبهات موضوعیه مثل اصالت و طهارت، مثل اصالت و الهلیت، مثل قاعده فراق. قاعده فراق چی میگه؟ میگه فشکوک لیس بشی، اعتنا به شک نکن بعد از فراق. و نحو ذلک هم یعنی قاعده تجاوز. بریم سراغ مطلب چهارم. این مطلب چهارم رو عنایت داشته باشین. ما آقا در عرف ماها به طرف راجح میگیم چی؟ زن. به طرف مرجوح میگیم وهم. به متساوی و طرفین میگیم شک. خب این اصطلاح ماهاست و الا در کتاب و سنت اینجوری نی. شما به لغت مراجعه کنین، اشک و عدم العلم، تمام اینا شکه. شما اگه 99% معتقدی که این عالم خدا داره شما شاکی. افالله شک کن فاطر السماوات والارض. 99% معتقدی که این عالم خدا داره شما شاکی. از نظر کتاب و سنت میگن الفاظ کتاب و سنت رو باید حمله بر معانی لغویش کرد نه معانی اصطلاحی. افالله شک کن که متساوی و طرفین نی، 50% اسمش نی. ادله در کتاب و سنت شما هر چی شک دیدید باید حملش بکنید بر این که مقصود عدم العلمه. افالله شک کن یعنی آیا نمیخواین یقین 100% پیدا بکنید که این عالم خدا داره؟ لا تنقض الیقین بشکش هم همینجوره. لا تنقض الیقین بشک یعنی لا تنقض الیقین به غیر الیقین. اتفاقا تو بعضی از روایاتش میخونیم لا تنقض الیقین بشک انما تنقضه به یقین آخر. یقین رو باید با یقین نقض کنی. شما که ظهر یقین به طهارت داشتی 100%، الان مغرب شک داری، شما باید بگی من وضو دارم. حتی 99% احتمال حدث بدی اعتنا نکن. چرا؟ چون شما شاکی. و حال اینکه اگر رو حساب اصطلاحی بخوایم معنا بکنیم 50% شاکه، ولی این 99% احتمال میده اون طهارتش از بین رفته، 1% مونده، باید بگه من وضو دارم. اتفاقا همین از حضرت سوال کردن. یه نفر گفت آقا یه مردی از من اینجوری مسئله پرسیده، یه پینکی زده خفقه او خفقتان وضودار بوده، حالا شک میکنه با این پینکی که زده آیا وضوش باطله یا نه، باید وضو بگیره؟ فرمودن لا حتی یستیقن انه قد نامه. یقین نگه نداشته به طهارت، بعد یقین بکنه به نوم یعنی به حدث. این احتمال میده این چرتی که زده خواب بوده، خواب روزه وضو رو باطل میکنه نه چرت. پس بنابراین از همه اینا استفاده میشه که این شکی که تو روایات استصحابی ما داریم تمام به معنای عدم العلمه. پس لا تنقض الیقین به شک یعنی چی؟ یعنی لا تنقض علم که به غیر العلم. علمو باید با علم نقض کنی. اگه علم به طهارت داشتی، اگه علم 100% به حدث داشتی، شما دیگه اینجا محدثی. اما 99% احتمال میدین اون طهارت از بین رفته، ولی شما تعبدن وضو داری. این برای همینه با چون استصحاب تعبده، یعنی حتی زن نم داری، زن غیر معتبر البته، اگر حتی زن نم داری 99% که اون طهارت از بین رفته اعتنا نکن، بازم شما وضو داری. فقط آقا یک روایت ما داریم که اونجا شک به متساوی و طرفینه. کجا؟ روایت عدد رکعات. فقط و فقط از کدم یک جاست. این اگر بذارید کنار، هر چی تو کتاب و سنت شما شک دیدی باید لغوی معنا کنی. شک یعنی عدم العلم. فقط در روایات عدد رکعاته میاد میگه آقا نمیدونم 2 رکعت خوندم یا 3 رکعت، یعنی 50%. 50% احتمال میدم 2 رکعت خوندم، 50% احتمال میدم 3 رکعت خوندم. حضرت فرمودن اینجایی که شک داری فبن علی الاکثر. پس فقط تو روایات عدد رکعات شک به معنای متساوی و طرفینه و الا در تمام جاها شک به معنای عدم العلمه. اون وقت نتیجه این میشه رو مبنای ما، اگر علم به طهارت داشتی 100%، تا علم به زوال طهارت پیدا نکنی شما متعبدن باید بگی من وضو دارم. لذا میفرماد عرابه منات در اعتبار استصحاب، بنابر قول ما که استصحاب رو تعبدن حجت میدانی، منات جریان استصحاب مجرد عدم علم به زوال حالت سابقه است. یعنی همینقدر که علم نداری به زوال 100%، اگه علم به زوال داشتی دیگه استصحاب جاری نی، اما همینقدر که علم نداری به زوال حالت سابقه اونجا استصحاب جاری کن ولو ظن برخلاف حالت سابقه هم داشته باشی. این که از نظر ما میبینیم اون آقایونی که استصحاب رو از باب افاده ظن حجت میدونن اونا چجوریه، آیا اونا چجور ظنی معتبر میدونن؟ ایشون میفرماد بله آقایون قدما استصحاب رو از باب اماره ظنیه حجت میدونن، ولی ظن نوعی ها، نه ظن شخصی. یعنی اونا اگر میگن استصحاب مفید ظنه، میگن ما ثبته یظن به بقایه غالبا. غالبا هم اینجوریه، الان دوست شماست و باش مباحثه کردی، حالا نمیدونی الان حادثه ای شده یا نه، فوت شده یا نه، خب یظن به بقایه، لذا فردا منتظرشی که بیاد با شما مباحثه بکنه. ما ثبته یظن به بقایه غالبا، پس اونام که استصحاب رو از باب افاده ظن حجت میدونن، نه ظن شخصی، ظن نوعی، لذا یه وسواسی. خب میدونید وسواسی ها نه تنها علم براشون حاصل نمیشه، ظنم براشون حاصل نمیشه، همیشه در حال شکن. خب الان یه وسواسی عقیدش اینه که استصحاب از باب افاده ظن حجته، خب اینم زور متطهر بوده، الان وسوسه داره نمیدونه طهارتش باقیه یا نه، ولو استصحابم از قدما بگیره میتونه استصحاب کنه، ظن براش نمیاد ولی بازم میتونه استصحاب کنه. چرا؟ چون ظن شخصی میزان نی. یعنی اگر قدما میگن استصحاب از باب افاده ظن حجت، ظن نوعیه، نه اینکه هر شخص هر شخصی اگه بخواد استصحاب جاری بکنه باید ظن داشته باشه. فقط شیخ بهایی، شیخ بهایی در حبل المتین صفحه 37 ایشون آمده میگه ظن شخصی معتبره. آقای شیخ بهایی میگه اگر کسی بخواد استصحاب بکنه حالت سابقه رو ابقا بکنه، باید ظن به بقای حالت سابقه داشته باشه. رو قول ایشون وسواسی نمیتونه استصحاب کنه. چرا؟ چون وسواسی ظن براش حاصل نمیشه، همیشه در حال شکه. پس خلاصه میخوام اینو بگیم، رو قول ما که اصلا ظن اعتباری نداره، یعنی ظن بر خلاف حالت سابقه هم داشتی استصحاب کن، این که رو قول ما، چون تعبدن حجته. اما رو قول اونایی هم که استصحاب رو از امارات ظنی حجت میدونن، اونام حواستون جمع بشه، اونا از باب ظن نوعیه. فقط و فقط شیخ بهاییه که آمده فرموده نه، هر شخصی بخواد استصحاب جاری کنه این شخص باید ظن به بقای حالت سابقه داشته باشه. رو قول شیخ بهایی وسواسی نمیتونه. چرا؟ چون وسواسی ظن به حالت سابقه براش پیدا نمیشه، لذا نمیتونه بگه من متطهرم. کیا میتونن استصحاب کنن؟ اونایی که ظن به بقا براشون پیدا میشه. لذا میفرماد و اما علل قول به این که استصحاب از باب ظن حجته، معهود از طریقه فقها عدم اعتبار افادت ظن فی خصوص المقام. خصوص مقام یعنی ظن شخصی. ممکنه بعضی از عبارات ها رو یه وقت ببینین فعلی داره، اونم ظن شخصیه. غرض اگر جایی دیدین عبارات های شیخ بهایی اینه، ظن فعلی معتبره یعنی چی؟ یعنی ظن شخصی. ظن در مقام معتبره یعنی ظن شخصی. ایشون میگه معهوده از طریقه فقها این است که ظن شخصی معتبر نی، فقط و فقط شیخ بهاییه که میگه در خصوص مقام هر کی میخواد استصحاب جاری کنه باید ظن داشته باشه، و الا دیگران میگن ظن نوعی. یعلم و ذالک، از کجا شما این حرفو میزنی؟ شما از کجا میگین اونایی که ظن رو معتبر میدونن ظن نوعی رو معتبر میدونن نه ظن شخصی؟ میگه یعلم و ذالک. این مدعای ما رو اگه میخوای ثابت کنی بفهمی، از حکم هم یعنی از طریقه فقها مراجعه بکن، اینا حکم کردن به مقتضیات الاصول، اصول یعنی استصحابات، اینا به مقتضیات استصحابات کلی عمل کردن،
عدم اعتبارهم ان یکون العامل بها زانن به بقاء الحالت سابقه. آمدن الان چند تا مثالاشو میخونیم، اینا آمدن در اینجاها بر طبق استصحاب حد کردن و هیچ هم شرط نکردن که باید زن به بقاء حالت سابقه داشته باشی و یظهر ذلک، این مطلب ظاهر میشه به ادنا تتبع. یه قدری شما تتبع بکنی در احکام عبادات و معاملات و مرافعات و سیاست مراجعه بکن، میبینی که اینها استصحاب رو جاری میکنن در اینجاها بر طبق حالت سابقه حکم میکنن، ولی شرط هم نمیکنن که شما باید زان باشی. یعنی شرط نمیکنن خصوص شما که میخوای این استصحاب رو جاری کنی باید زان نم باشی به بقای حالت سابقه، نه. پس معلوم میشه اگر اون استصحاب رو از امارات زنیه میدونن یعنی زنیه نوعیه. ببینید آقا، هر جا در کنار عبادات معاملات دیدید، معاملات به معنای عامه، معاملات هر وقت در کنار عبادت ذکر شد یعنی معامله به معنای عامه، خرید و فروش نی. یعنی چیزایی که قصد قربت نمیخواد، عبادت قصد قربت میخواد، معاملات یعنی چیزایی که قصد قربت نمیخواد. خب خرید و فروش قصد قربت نمیخواد، فرض کنید که به خدمت شما از زوج ازدواج قصد قربت نمیخواد، این همه معامله است، طلاق قصد قربت نمیخواد، اینا رو همه رو میگن معامله به معنای عام. شما مراجعه بکن در عبادات، اینا میگن متیقن و طهاره سابقا محکوم به طهاره. ببینی هیچ هم نگفتن به شرط اینکه زن به طهارت پیدا کنه. این مثال عبادتش، مثال معاملاتش، فلان زن زوج فلان آقا بوده، حالا نمیدونم آیا زوجیتش تمام شده، مطلقه شده، من میتونم باش ازدواج کنم یا نه. چی میگن؟ میگن متیقن و زوجیه محکوم به زوجیه. این هم مال معاملاتش. ببینید هیچ نمیگن اگر بخوای این استصحاب رو جاری کنی باید زن پیدا بکنی که اون حجیت یعنی اون زوجیت یا اون طهارت باقیه. این هم مال معاملاتش. مرافعات و سیاست، مرافعات آقا کار متداعیه اینه، سیاست کار حاکم شرعه. ما الان دو نفریم، زید و عم، بیریم پلو حاکم شرع. من میگم از این آقای زید چقدر طلبکارم، اون میگه آقا بیانه داری، میگم نه. تا میگم بیانه نداری با استصحاب عدم دین حکم میکنه بلنشین برین آقا، این هیچی بده کار نی. اگر من بیانه داشتم خب بله، پول من از اون میگرفت میداد به من، من میگم از این آقا طلبکارم، خب این میشه ترافو. ترافو کار متداعیه اینه، مرافعات ترافو کار متداعیه اینه. یعنی من و این آقا که مرافعه بردیم پلوی اون آقای حاکم شهر، من ادعای طلبکاری میکنم، اگر بیانه داشتم او سیاست میکنه، سیاست یعنی حکم میکنه که این آقا باید به شما اینقدر بده. اما اگر بیانه نداشتم چه سیاستی میکنه، یعنی چه حکمی میکنه؟ حکم میکنه به مقتضای استصحاب عدم دین. یک موقعی بوده هیچ کس به هیچ کس بدهکار نبوده، شما هم که بیانه نداری نمیدونیم واقعا این آقا به شما بدهکار یا نه، استصحاب عدم دین جاری میکنه، به اینا میگه بلند شین بری، تو اصلا طلبکار نیستی. خب عنایت بکنید در باب عبادات، در باب معاملات، در باب سیاست، اینا حکم میکنن به مقتضیات استصحاب و هیچ هم اعتبار نمیکنن که باید زن به بقاء حالت سابقه داشتی. خب اگر استصحاب رو از باب زن شخصی حجت میدانستن چیکار باید بکنن؟ باید شرط بکنن، بگن استصحاب این جایی که عمل میکنی باید زن به بقاء حالت سابقه داشته باشی، و حال اون که همچین اعتباری نمیکنن، پس معلوم میشه اونایی که استصحاب رو از باب امارات زنیه حجت میدونن مقصودشون زن نوعیه. نعم، ذکر شیخ بهایی در کتاب حبل المتین صفحه 37 ایشون میفرماد جریان استصحاب مشروط به بقاء زنه. یعنی اگر شما بخوای زور وضودار بودی الان با استصحاب بگی من طهارتم باقیه، باید زن به بقاء طهارت پیدا بکنی که فردا ردشون میکنی.